مدلی رو توی پیشبرد سیاستاش داره میبره جلو، خیلی از آدم‌های جمهوری خواه الان میترسن که تو دوره‌های بعدی احتمالاً دموکرات‌ها از همین قانون استفاده بکنن برای پیشبرد اهداف سیاسیشون مثل کنترل سلاح. که دموکرات به شدت یکی از برنامه‌های
حالا 4 بار رأی نیاورد و رد شده.
خب اینا اگر یه رئیس جمهور دموکرات تو همین موضع قرار بگیره مثلا ترامپ و بخواد از اختیارات اصطلاحاً این تیپ اختیارات استفاده کنه برای اعلام به بحران ملی و بعد بگه آقا دیگه سلاح تولید نشه، خب این جمهورخواه خیلی بد یه بخشی از جمهورخواه نگران.
اوباما هم جسارت این کارو نداشت، چه تو حوزه کنترل تسلیحات چه در حوزه بهداشت، واقعا جرأت این کارو نداشت وضعیت اضطراری
حالا چون استدلالی بعد پشتش می‌داشت. آقای ترامپ کاملا مطمئنه که اگر این قضیه توی مجلس که رأی نخواهد آورد، این وتویی که انجام داده دوباره الان این لایحه برمیگرده تو مجلس، تو مجلس برای اینکه این
سه چهارم باید بیاره،
سه چهارم باید که این امکانش نیست و گام بعدی رفتن به دادگاه عالیه که دادگاه عالی هم از قضاتی که وجود داره اکثریتشون جمهوری خواه هستن و آقای ترامپ
اصلا امکان نداره اونجا محکوم شه. پس با این شرایط حضرت عالی متعهد هستید که در این نبردی که داره اتفاق میفته میان کنگره و بحث در واقع آقای ترامپ که تهدیدم میکنه خانم پلوسی که من میکشونم دادگاه دیوان عالی، تو دیوان عالی هم کاری از پیش نخواهم بود؟
خب نخواهم بود و احتمالا اگه این کار رو بکنن باز هم به تقویت جایگاه آقای ترامپ توی بین رای دهنده ها کمک خواهند کرد.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر رضا خواهی گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش میکنم، موفق باشین، خدا.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر علیرضا رضاخواه استاد روابط بین الملل با موضوع سفارایی کنگره در مقابل ترامپ که خب آقای رضاخواه به خوبی تبیین کرد، یعنی مرحله بعدیش اینه که آقای ترامپ که وتو کرد دوباره برگرده، اگر مجموع مجلس نمایندگان و سنا یعنی کنگره سه چهارم رأی مثبت بدن وتو شکسته میشه که این اتفاق احتمالاً نمیفته، میره دیوان عالی، تو دیوان عالی هم که خب همه جمهوری خواهند و آقای ترامپ فعلا تا اینجا قفشو پیش میبره. بریم اتاق فرمان، فرصتی نداره و یک موضوع دیگه داریم برای بررسی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب ساعت 13:02 است. گفته می شود یک دیپلمات بلندپایه کره شمالی گفته که این کشور تعلیق مذاکرات با واشنگتن و تجدید نظر درباره تعلیق آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای را در صورت خودداری آمریکا از دادن امتیاز بررسی می‌کنه. حالا خیلی رسانه‌های ما در واقع تیت زدن که تعلیق شد، اما گفتن که بررسی می‌کنه. پایم این موضوع رو بیشتر مورد گفتگو قرار بدیم در ارتباطی برقرار شده با جناب دکتر کیومرث یزدان‌پناه استاد روابط بین‌المللی دانشگاه تهران. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر یزدان‌پناه گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم بخش رادیو رویداد عرض ادب و احترام دارم.
آقای دکتر یزدان‌پناه گرانقدر، ما که ما وارد مذاکرات برجام شدیم هی میگفتم مراقب باشید مدل کره شمالی نشید، کره شمالی یک بار برای مذاکرات هسته‌ای پای میز مذاکره رفت و چیزی نصیبش نشد، یا مدل لیبی نشید، از اصلاحات اینجوری به کار مورد. اما الان تو دور جدید میبینیم کره سبکی از مذاکرات آغاز کرده که اولا پایه پیش میره، تهدید میکنه و امتیاز میگیره و بدون اینکه واقعا تمام توان هسته‌ایشو بده داره این سری امتیازاتی میگیره. من خودم این در واقع دیدگاه دیپلمات بلندپایه کره شمالی رو تهدید میدونم برای امتیاز بیشتر گرفتن. شما چجوری تحلیل میکنید این موضوع رو؟ یعنی شما در چه چارچوبی میخواید، یعنی فکر میکنید واقعا کره شمالی میخواد از مذاکرات خارج شه، یا اینکه نداره جستشو میگیره که امتیاز بیشتری از آقای ترامپ بگیره چون میدونه که آقای ترامپ برای انتخابات 2020 نیاز داره به در واقع نشستن با کره شمالی؟
بله، خب این رفتار کره شمالی متاثر از مؤلفه های مختلفی است. اما دو سه نکته رو که شما به درستی هم اشاره کردین که تجربه ای که این کشور از مذاکرات آمریکا با کشورهای مشابه داشته و خب اون کشور اعتماد کردن به آمریکا و فعالیت های هسته ای خودشون رو متوقف کردن یا کلا از بین بردن و یا حتی اون چیزی که دو دست آورده بودن رو دو دستی تقدیم کردن، اما اون چیزی که در واقع دولت آمریکا باید بهش پایبند می بود نه تنها نبود بلکه اهرام و فشارش رو بیشتر کرد. بنابراین کره شمالی از این مسئله خب درس عبرت گرفته. طبیعی هم هست که با توجه به بهره‌مندی از ده‌ها کلاه هسته‌ای که در اختیار داره و همین راحتی تسلیم آمریکا نخواهد شد، یعنی اصلا در فرایند مذاکرات در واقع امنیت هسته‌ای خودش رو قربانی مذاکرات بدون نتیجه نخواهد کرد، یعنی منتظر خواهد ماند تا در اون چیزی که مد نظرش هست به دست بیاره. اینکه آیا الان مقامات کره شمالی این رو دستاویزی قرار دادن که تهدید بکنن امتیاز بگیرن، فعلا اصلا پای امتیازات در مذاکرات آمریکا و کره شمالی مطرح نیست، فعلا صحبت بر سر توافقات اولیه است و آمریکایی‌ها میدونن که کره شمالی کشوری نیستش که بخواد از در واقع توانمندی‌های هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه و اونا رو از بین ببره. تنها کاری که کره شمالی میکنه اینه که فعلا روند توسعه فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف کرده، حسنیت نشون داده، اما در هر شرایطی حتی بخوان به توافق هم برسن، شما تردید نداشته باشین که کره شمالی خودش رو خلاص از سلاح هسته‌ای نخواهد کرد و با فرض بر این که این قدرت اتمی دست خودش باقی بمونه، بر اساس این قدرت اتمی پیش‌فرض‌های مربوط به مذاکرات آتی خودش رو با آمریکا دنبال خواهد کرد. اگر یک جایی هم به این نتیجه برسه که آمریکایی‌ها در واقع دارن زمان می‌خرن، بازی میدن و حتی ممکنه از سیاست و تاکتیک فریب استفاده بکنن، کره شمالی دو سه بار اثبات کرده بدون توجه به تهدیدات واشنگتن و بدون در نظر گرفتن تبعات داخلی و بین‌المللی اون کار خودش رو دنبال می‌کنه. به نظر من مسیری است که کره شمالی‌ها انتخاب کردن و این مسیر برای کره شمالی قطعاً غیر قابل بازگشته.
آقای دکتر یزدان پناه گران، آقای ترامپ ثابت کرده که یک تاجر واقعیه. در همین دور اول مذاکرات که کره شمالی داشت، خبرنگارا در مورد حقوق بشر داشت پرسیدن، حقوق بشر قصهش متفاوته، الان مذاکرات ما موضوع چیز دیگه ایه. میخوام بدونم که ترامپ حد اکثر امتیازی که کره شمالی خواهد داد چه امتیازیه؟
ببینید، بستگی به سبک و سیاق مذاکرات و روند کلی حاکم بر فعالیت‌های هسته‌ای در شبه جزیره بستگی داره. یعنی اینجا فقط آمریکا و کره شمالی دو بازیگر تنها نیستن، بازیگران دیگری هم وجود دارن که یه جورایی متحد آمریکا هستن، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، و بازیگرانی هستن که کاملا در جبهه مخالف قرار دارن و خیلی هم قدرتمند هستن، مثل چین، مثل روسیه. و با در نظر گرفتن همه این معادلات مذاکرات پیش خواهد رفت. ترامپ هم در ساختار سیاست کلان آمریکا یک فرد نیست، بلکه تابع تصمیمات کلان این کشور است و مسلماً در هر مذاکره اولویت اونها منافع ملی آمریکاست. اما اون چیزی که مسلمه در بحث مذاکره با کره شمالی، آمریکایی‌ها می‌دانند که این کشور یک کشور اتمی است و اثبات کرده که در واقع از موضع اقتداری که در اون حدی که خود کره شمالی بهش رسیده کوتاه نخواهد کرد. من استنباطم اینه که در نهایت روند مذاکرات شبه جزیره کره در هر شرایطی، حتی اگه الان بخواد متوقف بشه، به سمت درگیری به هیچ عنوان پیش نخواهد رفت، بلکه به سمت تثبیت موقعیت کره شمالی و حتی یه مقدار خوشبینانه تر هم نگاه بکنیم، به سمت اتحاد دو کره و شکلی وحدت در شبه جزیره پیش خواهد رفت.
سپاسگزارم جناب دکتر یزدان پناه، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
موفق باشین.
سپاسگزارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر کیومرث یزدان‌پناه، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، با موضوعی که رسانه‌ها تیت زده بودن، تعلیق مذاکرات هسته‌ای کره شمالی و آمریکا، که تعلیق نبود، قرار در واقع بررسی شه کره یا تلاش میکنه امتیاز بیشتری بگیره. در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم، امیدوارم که تا به این لحظه برنامه که شنیدید مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. سوانه پیامک 3035 فراموش نکنید، پیامک بزنید، بگید که ما چی بپرسیم، چی بگیم. امیدواریم که حرف دل شما رو بزنیم، ببیشه در مباحث داخلی و مباحث اقتصادی. ساعت ایام خوشی براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
برنامه زنده رویداد تقدیم حضورتون شد از رادیو گفتگو. همینک به ساعت 13:10 میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه کوتاه گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی، روایتی از یادداشت‌های اسدالله علم تقدیم حضورتون میشه.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، با برنامه گوشه‌هایی از تاریخ سلطنت پهلوی در خدمت شما هستیم. این برنامه بازگو کننده وقایع این دوران از کتاب یادداشت‌های علم هست که در واقع یک متن مستند و دقیقی هست از واقعیت‌های دوران پهلوی در همه ابعاد خودش. ما در قسمت‌های قبلی بخش‌هایی از این خاطرات رو گفتیم و امروز هم خاطره مربوط به شنبه 8 آذر ماه 1348 رو خدمتتون عرض کنم. میگه در ملاقاتی که با شاه داشتم در ارتباط با مسئله پاکستان و انتخابات پاکستان و مسئله دموکراسی صحبت کردیم. بعد شاه برگشت گفتش که اشتباهی که اغلب شاهان مشرق زمین میکنن این است که وقتی به قدرت میرسند خیال میکنند تا دنیا دنیاست، باید چشم مردم کور آنها را تحمل کنند. ای کاش باز خیال میکردن که مردم آنها را باید تحمل کنند. نه، خیال میکنن تاج سر مردم هستن و باید مردم به وجود آنها افتخار کنند و حتی فرزندان آنها را نیز تحمل کنند. حوصله مردم هم حدی دارد، چنان که ایوب خان در پاکستان این چنین عمل کرد و سرانجام سرنگون شد. این خیلی عجیبه که شاه خودش در مورد رژیم سلطنتی اینطوری حرف میزنه، یعنی میگه که ما اینطوری خیال میکنیم که اگر اومدیم روی کار تا دنیا دنیاست ما خواهیم بود و مردم هم باید تحمل بکنن، اما خب میبینیم که بعضن تحمل نمیکنن و نظیر ایوب خان رو سرنگون میکنن. بعد در مورد مسائل مختلف کشور که با شاه صحبت میکنن، شاه معمولاً یا مسئولیت این کار و مشکلات رو میندازه به گردن خارجی ها یا میندازه به گردن مدیران و مسئولان بی‌لیاقت و خائن کشور و یا این که میندازه به گردن مردم، و در هیچ کدوم از اینا نمیگه که مثلا من توانش رو نداشتم، من نفهمیدم، من کوتاهی کردم، من نمیتوانم یا من فاسد هستم. البته بالاخره جریان انقلاب شاه رو مجبور کرد که در 14 آبان 1357 رسماً اعلام بکنه که من ظالم بودم، فاسد بودم، بی‌لیاقت بودم و الی آخر من صدای انقلاب ملت ایران رو شنیدم. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
در آخرین شنبه سال 1397 با شما همراه هستیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا پایان، یعنی ساعت 14 که این نوبت کاری به پایان میرسه، با ما همراه باشید. اکنون به ساعت 13:15 میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه سرزمین ملائک باشید. ویژه برنامه راهیان نور رو به اتفاق میشنوید.
قرآن آن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور و علی نور. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما همراهای خوبم، دوستان بزرگوارم، شنونده های عزیز و فهیم و گرانقدر شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه، انشالله که بهاران بر همه شما عزیزان مبارک بوده باشه و انشالله که روزهای پیش رو روزهایی باشه پر از موفقیت و پر از نشاط، پر از کامیابی برای همه شما شنونده های خوب و عزیز و بزرگوار. خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو دارم. بنده جواد تشکری به اتفاق دوستان بزرگوارم در شبکه رادیویی گفتگو در محضرتون باشم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه های سرزمین ملائک. اما در این مجموعه برنامه از سرزمین های نور میگیم و همراه و همگام و هم نفس و هم قدم هستیم با کاروانیان راهیان نور. بشنویم صحبت های کارشناس محترم برنامه امروز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. حقیر حسین زاده هستم، مسئول مبلغین راهیان نور کشور. الحمدلله خب به هم برنامه های کاروان های راهیان نور با توجه به اینکه در طول سال داره انجام میشه و در این ایام ایام پیک راهیان نور هست، حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان رو در این مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس به خصوص در مناطق عملیاتی خوزستان، شهرهای آبادان و خرمشهر که یادگار 8 سال دفاع مقدس هست رو شاهد هستیم. در کنار آنها حضور مبلغین به جهت مباحث معرفتی و بصیرت افزایی سبب شده که توصیه ها و تاکید های مقام معظم رهبری نسبت به اهمیت راهیان نور و زیارت با معرفت رنگ و بوی دیگه ای پیدا بکنه. الحمدلله امسال شاهد هستیم در کلیه کاروان های راهیان نور حضور مبلغین به عنوان یک برنامه بصیرتی در کنار کاروانها و در کنار زائرین صورت گرفته و مبلغین عزیز مباحث معرفتی، اخلاقی و تربیتی و بعضا مباحث شرعی که مورد مبتلا برای جوانان و نوجوانان هست می‌پردازند. الحمدلله امسال اتفاقهای مبارک و خوبی رو در برنامه‌های راهیان رو شاهد هستیم. شعاری که متناسب بود با امسال ما توانستیم بسیار میشه گفت این شعار متناسبی بود با برنامه‌هایی که در راهیان نور اتفاق افتاده بود. من جا داره یاد کنم از شهید والا مقام حجت الاسلام والمسلمین شهید عباس شیرازی، شهیدی که امسال به عنوان شهید شاخص در حوزه‌های علمی مطرح هست که قرار هست انشالله در بین کاروان‌های طلاب و روحانیون به عنوان شهید شاخص معرفی بشه و امسال برنامه ریزی های ویژه نسبت به شناسایی و برنامه نحوه زندگی و نحوه برنامه های آداب زندگی این شهید بزرگوار در دستور کار حوزه های علمیه قرار گرفته که بتونن هرچه بهتر و بیشتر شهید عباس شیرازی رو معرفی کنن به نسل جوان، به نسل جوان حوزه، به طلابی که تازه وارد حوزه های علمیه شدن اینها بتونن زندگی این شهید عزیز رو آشنا بشن. برنامه های دیگه الحمدلله در بحث ستاد راهیان نور حوزه های علمیه لازم هست خدمتتون عرض کنم. امسال الحمدلله 5000 زائر از اساتید و طلاب و روحانیون رو در طی برنامه‌ریزی شده در ایام نوروز شاهد حضورشون هستیم. اساتید به همراه خانواده هاشون حضور پیدا میکنن و این یک اتفاق بسیار خوب هست که ما اعزام های راهیان نور بحث های تخصصی درش مطرح شده، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، عزیزانی که واقعا تاثیرگذار هستند در جامعه، اینها هرچه بیشتر رو بتونن در این مناطق حضور پیدا کنن، انتقال این فرهنگ رو به نسل جوان ما و به نسل آینده بهتر و بیشتر میتونن انجام بدن. خدا نگهدار. خدا
تشکر میکنم از کارشناس عزیز بزرگوار برنامه امروز و آرزو میکنم که همه ما توفیقی رو داشته باشیم که رهرو خوبی باشیم برای راه پاک همه شهدای این مرز و بوم، آنان که آسمانی شدند. به پایان برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های سرزمین ملائک رسیدیم. خدا رو شکر می‌کنم که امروز هم توفیق داشتم بنده جواد تشکری در محضر شما شنوندگان عزیز و گرانقدر باشم. با دوستان دیگرم همراه بودم در شبکه رادیوی گفتگو. شما را هم اکنون به خدای منان می سپارم. پاینده و برقرار باشید. عمرتان دراز و پرگل باد. التماس دعا و خدا حافظ.
رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو بر شما عراقیان کربلا، ره نوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجا کنید. حسین دشتان شد نام نیکوی حسین، آرزو تان دیدن روی حسین، جلب کف آزم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین نا کنید. ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم باز ایثار شما، عدل ما حیران ذکردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علم دار حسین، سجده بر تربت خون بار حسین، بر مزارش عقده دل با کنید، مشتری جانتان پروردگار، بر رضای او کنید جان را نثار، جز شهادت مرگ می دانید آر، جان خود با جنتش سودا کنید، شام هم نشام عاشورا کنید، ذکر حق با نغمه ای زیبا کنید، حکم برهان این زمان اجرا کنید، کید دشمن در جوان افشا کنید، دشمن اسلام و دین خطبا کنید، غرق در خون لشکر عدا کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین، بر شما عراقیان کربلا، ره نوردان طریق انبیا، آمده تحسین از روح خدا، ذکر حق در عرصه هیجا کنید. حسین ذکرتان شد نام نیکوی حسین، آرزو تان خواهم دیدن روی حسین، جلد ای کف عظم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین. ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم موضع ایثار شما، عقل ما حیران کردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علم دار حسین، سجده بر قربت خونبار حسین، بر مزارش عقده دل با کنید، مشتری جانتان پروردگار، بر رضای او کنید جان را نثار، جز شهادت مرگ می دانید آر، جان خود با جنتش سودا کنید، شام هم نشان عاشورا کنید، ذکر حق با نغمه ای زیبا کنید، حکم قرآن این زمان اجرا کنید، چین دشمن در جهان افشا کنید، دشمن اسلام و دین رتبا کنید، غرق در خون لشکر اعدا کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین. ذکرتان شد نام نیکوی حسین، آرزوتان دیدن روی حسین، جلد ای کف عظم شوید سوی حسین، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی کعبه دلها کنید، رو به سوی مرقد مولا کنید، حمله یاران زنو یا حسین. نا کنید ما همه مدیون پیکار شما، شهر داریم موضع ایثار شما، عقل ما حیران کردار شما، در قیامت یک نظر بر ما کنید. حسین بخش شیرین از دیدار حسین، بوسه بر قبر علم دار حسین، سجده بر قربت خونبار حسین، بر مزارش عقده دل با کنید، مشتری جانتان پروردگار، بر رضای او کنید جان را نثار، جز شهادت مرگ می دانید آر، جان خود با جنتش سودا کنید، شام حمله شام عاشورا کنید، ذکر حق با نغمه ای زیبا کنید، حکم قرآن این زمان اجرا کنید، چین دشمن در جهان افشا کنید، دشمن اسلام و دین.
برنامه سرزمین ملائک تقدیم حضورتون شد با موضوع راهیان نور. هنوز که آنچنان فاصله نگرفتیم از این فضا، حیفم اومد که بعد از اشارهی که در فواصل پخش پیرامون امروز 25 اسفند ماه سال روز شهادت سردار سرافراز سپاه در 8 سال جنگ تحمیلی مهدی باکری خدمتتون عرض کردم، خاطره ای رو نقل نکنیم. اینطور نوشتند که در حین عملیات بدر و در حالی که نیروهای عراقی با محاصره کامل سربازان تحت امر باکری در جزیره مجنون در حال زدن تیر خلاص به سربازان مجروح باقی مانده بودند، احمد کاظمی و محمود دولتی با اصرار از وی می‌خواهند که با عبور از دجله و پیمودن فاصله 700 متری که میان خط اول و خط دوم حمله جان خود را از دست می‌دهند، اما این درخواست هر بار با جواب منفی وی دیگه‌ای روبرو میشه، تا اینکه بر اثر اصابت تیر مستقیم سربازان عراقی در همچین روزی در تاریخ 25 اسفند سال 1363 شهید میشند. ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری